نشست 20 از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 21 دسامبر سال 2025 میلادی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر یکایک عزیزان و همه گردانندگان و زحمتکشان و مدیران بر حاضران و غائبان و همراه با آرزوی نیکبختی و نیکسرانجامی برای همگان امشب شب یلدا شب چله بزرگ است شب اول دیماه است و ایرانیان از دیرباز این شب رو جشن می گرفتند دور هم گرد می آمدند جمع می شدند و شبی رو به خوشی و شادمانی سپری می کردند در دوران جوانی و نوجوانی ما هنوز نام یلدا چندان شایع و رایج نشده بود اما شب چله بزرگ شب چله کوچک کاملا بر سر زبان ها بود و مراسمش هم کم و بیش برپا و برگزار می شد اکنون همگانی تر شده است و نام یلدا رو به خود گرفته است و که نام نیکویی هم هست و نامی است ادیبانه و در ادبیات پیشین ما هم حضور داشته و دارد و نام زیبایی است و کلمه سوریانی یا عبری است و ریشه تولد و ولادت دارد و بعضی ها هم گفتند که بی نسبت نیست با میلاد عیسی مسیح علیه السلام که چند روز بعد است علی ای حال به همین مناسبت شادمانه برای همگان آرزوی شادمانی می کنم علل خصوص برای مردمان وطنمون میهن عزیزمان که در رنج و سختی به سر می برند امیدواریم که گشایش حاصل شود و دست تصرف عدوانی ظالمان از کشور ما کوتاه شود، سایه سیاه ظلم برطرف شود، مدیران کشور عقلانی تر عمل کنند و آزادی و گشایش بیشتری برای هممیهنان ما فراهم آورند تا روی فراخی و کامرانی و کامیابی و آزادی رو ببینند و همه با هم در شادمانی های بزرگ شرکت کنیم و آزادی خود رو جشن بگیریم. همچنین پیشاپیش به مسیحیان محترم، مسیحیان وطن خودمون، مسیحیان همه جهان، تولد عیسی مسیح علیه السلام، پیامبر خدا، رسول خدا، کلمه خدا، روح خدا رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال آتی سالی باشد به حقیقت مسیحی، یعنی مطابق تعلیمات مسیح علیه السلام، همون که گفت اگر به یک سوی صورت سیلی زدن تو سوی دیگر را بگیر تا بنوازن، یعنی نهایت تسلیم، نهایت رام بودن، نهایت آزار نرساندن، نهایت تحمل جفای خلق، برخلاف اونچه که مدعیان مسیحیت امروز میگویند و میکنند که ذره ای نسبت با تعلیمات عیسی مسیح علیه السلام ندارد. ای کاش این نام را از روی خودشون بر می داشتن. من خصوصا هر وقت که رئیس به صدر اعظم آلمان نظر می کنم که برگزیده حزب سوسیال دموکرات مسیحی است در آلمان، حقیقتا شرمنده می شوم که اینا چگونه نام خودشون رو سوسیالیست، نب دموکرات و مسیحی نهاده اند که نه از دموکراسی و نه از مسیحیت در آنها نشانی نیست. و دیدیم که چگونه آقای مرتز با بی‌حیایی تمام گفت اسرائیل کار کثیف ما رو می کند، یعنی اون کاری که ما دلمون می خواهد بشود، یعنی کشتن فلسطینیان، و خودمون به ملاحظاتی، به مصلحت اندیشی هایی از روی ریاکاری نمی کنیم، اکنون کسی پیدا شده که اون کارها رو موافق میل ما و موافق دل ما انجام میدهد، و این آقا برگزیده و انتخاب شده حزب دموکرات مسیحی آلمان است. شرم‌آور است. روزگار سیاهی است و تیره است و از هر طرف نگاه میکنیم فاصله قول و عمل بسیار 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 زیاد شده است. باری ما مسیح علیه السلام رو میخوانیم که به امت خود رو کند، از روح خود که روح الله است در آنها بدمد، دل اونها رو روشن کند، ضمیر و وجدانشون رو بجنباند، بلکه دست از ستم کردن و حمایت ستمکاران کردن بردارند. برای همه جهانیان هم سال نوی رو پیشاپیش آرزو میکنیم و امیدواریم که برکات و ثمرات روحانیت مسیح و روحانیت پیامبر اسلام و همه پیامبران و پاکان و برگزیدگان خداوند در جهان جاری شود و دلها چنان نورانی شود و قلبها چنان به سوی خداوند متمایل شود، به طوری که از کردن کار بد حیا کنند، واقعا که حیا حقیقت دینداری و دیانت ورزی است. خب، به دنبال این مقدمه کوتاه به سراغ سخن خودمون می رویم. قرائت قلبی قرآن نوبتهای گذشته رو در بحث توبه سپری کردیم که کیمیایی است الحق، و ما هم درباره او تا اونجا که طاقت و فرصت بود سخن گفتیم. نکته متناسب با بحث توبه، چون در توبه بحث از این کردیم که نسوا الله فانساهم انفسهم، آدمی به جایی میرسد که خداوند رو فراموش میکند و در اثر فراموشی خداوند خود رو فراموش میکند. گفتیم که این نکته به ما میگوید که چه ارتباط و پیوند وثیقی میان بنده و خدا هست، به طوری که یکی آینه دیگری است، در این آینه او دیده می شود، در اون آینه این دیده می شود. و گفتیم این عجب نیست، خدا ما رو بر صورت خیش ساخته است، این عجب نیست چون خداوند از روح خود در ما دمیده است. این مجانستی، این پیوندی که بی تکیف و بی قیاس است که میان ما و خداوند برقرار است، باعث می شود که اگر در خود نظر کنیم خدا رو ببینیم، اگر در خدا نظر کنیم خود رو ببینیم، اگر از خود بیگانه شویم از خدا بیگانه شویم، اگر خود رو فراموش کنیم خدا رو فراموش کنیم، و بالعکس. و این ارتباط دو سویه دیالکتیکی اینجا ارتباط بسیار وسیعی است و همون سخن است که سعدی گفت که دوست نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم. اگر دوری هست، دوری است که ما برگزیده ایم. و همون چنان که در قرآن هست که نحن اقرب الیه من حبل الورید، خداوند از رگ گردن از جان ما به ما نزدیکتر است. یحول بین المرء و قلبه، بین ما و خود ما حائل می شود. و همون که در دعای ابو حمزه سمالی خوانده ایم و می خوانیم که ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، کسی که به سوی تو می آید راهش به تو نزدیک است. قول اون صوفی یک قدم بر خود نه، به خدا رسیدی. ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، تو از مردمان پنهان نمی شوی. اعمال مردمان و بندگان است که اونها رو که تو را از اونها پنهان می کند. اینها رو همه رو گفتیم و دربارش سخن گفتیم. اما نکته ای که اکنون به دنبال اون بحث و به تناسب اون بحث باید بیفزاییم، مسئله ذکر خداوند است، یاد کردن خداوند. همون که در قرآن بر آن تأکید بسیار شده است. من چند آیه رو در این مورد انتخاب کردم که به دنبال یکدیگر نظر می کنیم، ارتباط اونها رو با هم میابیم و تأکید قرآن رو از زبان قرآن بر ذکر الهی می شنویم و می خوانیم و آنگاه توضیحاتی که در اطراف اون لازم است من می آورم تا این مفهوم هرچه دقیق تر و عمیق تر در ذهن و در جان و در قلب بنشیند که یاد کردن خدا به چه معناست. و اینکه خداوند میگوید که مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم، یاد کردن ما خدا را و یاد کردن خدا ما را به چه معناست. آیات آغازینی که میخوانیم آیات پایانی سوره آل عمران است. نوبت دیگر هم در این باره سخن گفتیم، اما از مقصد دیگری و منظر دیگری. اکنون آیات همون آیات رو نظر می کنیم، منتها این بار در مفهوم ذکر که در این آیات آمده است دقت. آیات از اینجا آغاز می شود که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در آفرینش آسمان ها و زمین و در رفت و آمد روز و شب آیاتی است برای اولی الالباب، یعنی کسانی که صاحبان مغزند، صاحبان هوشند. نمیگوید صاحبان علمند، میگوید صاحبان هوشند و لبند. در وصف صاحبان هوش یا صاحبان مغز، اولوالالباب، این آیات می آید: الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آیات بعدی رو قبلا هم خوانده بودیم که نوعی از دعاهای مؤمنانه است که به درگاه خداوند می شود و از خداوند مؤمنان می خواهند که گناهانشون رو بیامرزد، سیئاتشون رو مورد عفو و پوشش قرار بدهد و اونها رو ملحق به ابرار و پاکان و نیکان کند. اما اکنون نظر می کنیم که وصف اولوالالباب چیست؟ وصفشون دو چیز است، یکی ذکر است، یکی فکر. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ایستاده، نشسته و خوابیده. علی جنوبهم، جنب یعنی پهلو، علی جنوبهم یعنی به پهلو خوابیده، یعنی در همه حال. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، این کار و خصلت و صفت نخستین اولوالالباب. و دومی و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین و رسیدن به این نتیجه که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خداوندا این بساط رو، این عالم رو باطل، بیهوده، پوچ نیافریده ای. سبحانک فقنا عذاب النار. تو پاکی، عالمی رو که تا آفریده ای سراسر نیکی و آراستگی است و نقصانی و اعوجاجی در او نیست. اگر اعوجاجی، اگر شری، اگر ناروایی در او دیده می شود به سبب رفتارهای ماست. پس ما رو به جهنم مبر، پس بر ما ببخش. این تکه پایانی آیه که میگوید فقنا عذاب النار در حقیقت نتیجه است بر یک مقدمه مقدر، مقدمه ناگفته که از سیاق آیه فهمیده می شود. خدایا این جهان رو باطل نیافریدی، پس اگر باطلی دیده می شود لاجرم از ناحیه ما ناحیه تو نیست، از ناحیه ماست. پس خداوندا قنا عذاب النار، ما رو از عذاب آتش محفوظ بدار به خاطر اون کارهای باطل و ناروایی که انجام داده ایم و اعوجاجی که در این عالم آراسته و پر از غایت و پر از برکت تو پدید آورده ایم. خب ببینید، بحث ذکر است و بحث فکر. بعدن شاید در باب فکر بیشتر سخن بگوییم، اکنون نظر ما بیشتر به مفهوم ذکر است، یاد کردن خداوند. می دانیم که ذکر هم به معنای ذکر زبانی است، یعنی شما می توانید به لفظ و به زبان نام خداوند رو بیاورید، و هم قلبی است، یعنی ذهنی است، یعنی باطنی و درونی است. می توانید به یاد خداوند باشید. خب به یاد خداوند بودن به چه معناست؟ به معنای این استش که ما با زور و با اکراه یا برخلاف میل خودمون گریبان خودمون رو بگیریم و بگوییم که به خدا فکر کن، به خدا بیندیش، یاد خدا باش. آیا معناش اینه یا معنای دیگری دارد که از درون همین آیات باید اونها رو استخراج کنیم و ببینیم که یک نفر که قرآن رو میخواند و خدا به او میگه یاد من کن و صفت اولوالالباب این است که یاد خداوند میکنن، این چه تأثیری در او میگذارد و به چه امری قیام خواهد کرد و ضمیر او به کدام سو کشیده خواهد شد. من فقط برای مثال اینجا و برای نزدیک شدن به ذهن عرض میکنم که ما این روز و شب به یاد خودمون هستیم، ولی چنین نیست که به نحو رسمی و به نحو مفهومی ما به فکر خودمون باشیم، یعنی دائما به خودمون بگیم که من اینم، من هستم، اسم من این است، تولد من این است، مبادا من خودم رو از یاد ببرم. این کار رو که ما نمی کنیم و نبایدم بکنیم. ما نمیتونیم یاد خودمون نباشیم، حتی وقتی هم ما خوابیم یاد خودمونیم. دلیلش هم این است که خواب میبینیم و در خواب خودمون رو میبینیم. در بیداری هم هر کاری که میکنیم برای خودمونه، بنابراین خود ما در پشت و پس همه این رفتارها هستیم. اگر به دیدن دوستی میریم، اگر با کسی سخن میگیم، اگر کسی از ما سوال میکنه ما پاسخ میدیم، اگر از سخن کسی رنجیده میشیم، اگر اعتراض میکنیم، به یک معنا در همه اینجاها خود ما حاضریم. اما این حضور، حضور مفهومی نیست، یعنی این چنین نیست که من به یاد خود بیاورم که من که هستم، اما در تمام رفتارهای خودم ریزش دارم، در تمام افکار خودم ریزش دارم، در همه واکنش‌های خودم ریزش دارم. این معنای دقیق به یاد بودن است و حاضر بودن نزد خود است. لذا وقتی که میگیم خدا رو یاد کنید، یعنی خدا رو حاضر کنید نزد خودتون، یا خودتون رو نزد خدا حاضر کنید. حالا ممکنه شما از من بپرسید که مگه ما نزد خدا حاضر نیستیم؟ چرا؟ به یک معنا هستیم، به یک معنا هم نیستیم. اینها رو باید به تدریج روشن‌تر کنیم. حالا بریم سراغ آیه بعدی و اون رو هم با هم بخوانیم تا از آیا به تدریج روشن‌تر شد. خب این آیه آیات بسیار عالی و زیبایی است که قبلا هم باز به مناسبت دیگری، به مناسبت تاریک بودن جهان کافران با هم خواندیم، ولی این مقدمه اون آیات است. فی بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. در خانه هایی که منظور مساجد و معابد است که خداوند اجازه داده است که در آنها نام او برده شود، یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجالون، این رجالون فاعل جمله است، مبتدای جمله است که به نحو متأخر آمده است، یعنی مردانی در آن خانه ها هستند که بالغدو والآصال در شب و روز تسبیح خداوند میگویند. این رجال چنانند که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، نه خرید و فروش، نه تجارت، نه بازرگانی، نه بیع و شرا، هیچ کدوم اونها رو از یاد خداوند غافل نمی کند. یعنی در همون حال که می خرند و می فروشند و تجارت می کنند و فکر سود و زیان هستند، در این حال یاد خداوند هم با اونهاست. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، اونها رو باز نمی دارد از برپا داشتن نماز و از پرداختن زکات. یخافون یوما، می ترسند از اون روزی که تتقلب فیه القلوب و الابصار، که جان آدمی به انقلاب می افتد و همه چیز زیر و زبر می شود و دلها لرزه پیدا می کند و چشمها به این سو و اون سو می گردد، یعنی وجود آدمی در زلزله و اضطراب عظیمی گرفتار می آید که همون روز رستاخیز باشد. چنین کسانی لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله، چنین کسان رو خداوند پاداش نیکو می دهد و بلکه از فضل خود به اونها پاداش زیادت هم خواهد داد. و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. در اینجا هم ما با مردانی روبرو هستیم به تعبیر قرآن که شبان روز بالغدو و الآصال و ذکر خداوند میگویند، به یاد خداوند هستند، تجارت و خرید و فروش و بازرگانی اونها رو از یاد خداوند غافل نمی کند. پس ما باید یه مفهومی از یاد خداوند رو پیدا کنیم که منافات با زندگی کردن، با تجارت کردن، با رفت و آمد کردن نداشته باشه. و همچنان که در آیه پیشین خوندیم، ایستاده، نشسته، بر پهلو خوابیده، باز هم به یاد خداوند باشه. یعنی مثل هوا که از او تنفس می کنیم، باید ذکر خداوند چنان باشد، از خدا تنفس کنیم، به درون بکشیم، دم باشه، بازدم باشه، همه اینها الهی باشه، همراه با یاد خداوند باشه و دراننده پرده غفلت باشه. آیه بعدی هم نکته تازه‌ای رو به ما میگوید که اون رو هم خوب است نظر کنیم. در سوره بقره است، فذکرونی اذکرکم، این دیگه بر تارک همه آیه ها می نشیند، بر تارک همه آیه ها می نشیند. خوب دقت کنید، فذکرونی اذکرکم و شکرولی فلا تکفرون. در اینجا خداوند میگوید مرا یاد کنید تا من یاد شما کنم، و شکرولی، شکر من رو هم به جا بیاورید، ولا تکفرون، و کفران نعمت من نکنید. کفر در اینجا و در اصل به معنای کفران نعمت است که در مقابل شکر قرار میگیرد، و میبینید که در اینجا هست، و در واقع کفری که در مقابل ایمان قرار میگیرد نوعی کفران نعمت است. باری در این آیه یک صفت دیگر هم ما پیدا میکنیم برای مؤمنان و برای اولوالالباب، و اون شکر است. ذکر در اینجا آمده است، شکر هم به دنبالش آمده است. پس ما سه صفت مهم داریم یا سه فعل مهم داریم که مؤمنان، پارسایان و خداخوانان با هم دارند. یکی ذکر است، یکی فکر است و یکی شکر است. و انسان ذاکر و شاکر و فاکر انسانی است که به حقیقت میتوان اون رو جزو صالحان دانست، انسان موفق، انسان کامکار و کامیابی که واجد این اوصاف الهی و انسانی است و او رو نردبانی است که او رو به معراج میبرد. خب من این آیه رو که میخوندم گاهی پیش خودم شرمنده میشدم، گفتم خدا به ما میگه که یاد من کنید. در واقع به یه معنا مثل این که از ما درخواست میکنه و آدمی باید خجالت بکشه که خدای ما به ما میگوید که بیاید یاد من بکنید. آخه چرا ما نباید یاد او باشیم؟ چرا او باید به یاد ما بیاندازد که بیایید یاد ما بکنید؟ چرا اینقدر باید ما غفلت زده باشیم که خود خداوند بیاد و ما رو تکون بده و بگوید که حالیت هست؟ چرا مرا فراموش کردی؟ چرا پشت کردی؟ چرا رو به این سو نمی کنی؟ حقیقتا آدمی رو از فرط شرمندگی این آیه تکان می دهد. و بعد نکته مهمی که بر او اضافه می کنی که شما مرا یاد کنید تا من هم شما رو یاد کنم. سوال بزرگی هم پدید می آورد که خدا مگه یاد ما نیست؟ مگه میشه خداوند فراموش کند چیزی را؟ مگه میشود که ما رو که بندگان او هستیم فراموش کند؟ مگه یاد کردن او ما را مشروط به این است که ما یاد او کنیم؟ یعنی ما اگر یاد او نکنیم او دیگه ما رو ترک میکنه، او ما رو فراموش میکنه، ما رو کنار میذاره؟ مگه میشه همچه چیزی؟ خدایی که بندگان خودش رو دوست داره، همه این نعمتها و ارزاق رو برای اونها آفریده، جهان رو برای اونها آراسته. بله حالا گیرم چند نفر کافر نعمتی کنن، ناشکری کنن، ولی چنان نیست که خداوند اونها رو رها کند. پیامبران رو پس برای چی فرستاده؟ بزرگان رو چگونه پرورده؟ و این خاطراتی که در ما میگذرد، الهاماتی که به آدمیان میشود، پس برای چیز؟ همه اینها یاد خداوند است. با همه این احوال میگوید که شماها یاد من باشید، به طرف من بیایید تا من به طرف شما بیام، من رو یاد کنید تا من شما رو یاد کنم، و به علاوه شکر کنید، شکر نعمت به جا بیاورید و کفران نعمت نکنید. مفسران درباره این آیه که فذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم، به دلیل اینکه به گمان من به عمق معنا و قرائت قلبی این نکته نرسیده بودن و تأثیری که در خواننده میگذارد و اون شرمندگی که در آدمی پدید میآورد، شروع کردن به توجیهاتی که خداوند گفته است که شما مرا در فراخی یاد کنید تا من شما رو در بلا یاد کنم، شما مرا در دنیا یاد کنید تا من شما رو در آخرت یاد کنم، و هاکذا و هاکذا. شما مرا هنگام معصیت یاد کنید تا من شما رو ببخشم وقتی که توبه می کنید. خب اینا به نظر من توجیهاتی است که ممکن است در بادیه نظر به دل بنشیند و مشکل این ظاهری این آیه رو مرتفع کند و یه معنای ساده و متعارفی از اینکه چگونه ذکر خدا مشروط می شود به ذکر ما، چگونه یاد کردن او متوقف می شود بر یاد کردن ما، معنای ساده از این امر به دست بدهد. ولی اونچنان که من درک می کنم، با اشاره به آیاتی که قبلاً خوانده بودیم، نسوا الله فانساهم انفسهم، فراموشی خدا موجب فراموشی آدمی و از خود بیگانگی آدمی می شود، درست اینجا عکس اون معنا رو و مفهوم مخالف اون معنا رو بیان می کنه. یاد شما موجب یاد خدا می شود، همچنان که فراموشیتون موجب فراموشی می شود. این دوتا رو باید در کنار هم دید و به کمک هم معنا کرد. من از این قدری فراتر می روم. ببینید یاد کردن خداوند اصلا یعنی چی؟ ما وقتی که خداوند رو یاد می کنیم حالا از یاد خداوند بگذریم، انسانی رو یاد میکنیم، دوستمون رو به یاد میآوریم، به فکر او فرو میرویم، جدا در فکر او فرو میرویم، به یک معنا او رو نزد خودمون حاضر کردیم، نه حضور فیزیکی، بلکه با یاد خودمون او رو چنان مجسم میکنیم و نزد خودمون محقق میکنیم که مثل اینکه دو روح در هم میروند و این دوتا یکی میشوند. شما فکر کنید وقتی که مادری یا پدری نسبت به فرزندش فکر میکنه، دغدغه او رو داره، به یاد اوست، چگونه خودش رو فراموش میکنه و چگونه در کالبد فرزند خودش میره و با او یکی میشه. این یاد کردن و این دوستی و عشق که اینا همه از یک جنسن، برای اینکه عاشق هم همیشه به یاد معشوق است، یعنی اون رتبه عالیه ذکر و یاد کردن وقتی است که در عاشقی پیدا میشه، که در حقیقت به قول مولانا مثل آهویی که خودش رو فراموش کرده و شیر در وجود او نشسته است. آدمی در عاشقی چنین می شود، در دوستی های شدید، در صمیمیت ها این اتحاد حقیقتا رخ می دهد، همون اتحادی که مولانا میگه اون یکی نه که عقلش فهم کرد، فهم آن موقوف شد بر مرگ مرد. این اون وحدتی نیست که بشه از طریق عقل رو درک کرد، چون وحدت مفهومی نیست، هیچ رو مفهوم یکی نمی شوند، ولی دو روح یکی می شوند. نحن روحان حللنا بدنا، قصه لیلی و قصه مجنون رو که قبلا هم خوانده ایم و برای شما گفتم، همینه که مولانا نقل می کند که مجنون بیمار شد، طبیب بر سر او آوردن و پس طبیب آمد به دارو کردنش، گفت چاره نیست جز از رگ زنش، آمد و گفت باید رو فستش کنن، رگش رو بزنن. در گذشته معمولا بیمارای عفونی رو که درمانش رو نمیدونستن رگ میزدن. باری اون فساد یعنی اون رگ زن آمد و خواست که رگ مجنون رو ببرد تا خون جاری بشود، فریاد مجنون بلند شد و طبیب به او گفت که تو که عاشق سرسپرده بودی و تو این همه رنج در راه عشق لیلا کشیدی، حالا از یک نیش نشتر میترسی؟ گفت مجنون من نمیترسم ز نیش، صبر من از کوه سنگین است پیش، لیک از لیلی وجود من پر است، اون صدف پر از صفات اون در است، ترسم ای فساد چون فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلی زنی، من کیم لیلا و لیلا کیست من، ما یکی روحی من در دو بدن. آدم این رو ابتدا که میخونه میگه این مبالغه است، همچه چیزی نمیشه، ولی واقعا این میشود، حقیقت دارد. وقتی که دو نفر چنان در یاد همند و چنان با همان روحن، آنگاه آسیبی که به یکی میرسد به دیگری هم میرسد، رنجی یا شادی که به یکی میرسد به دیگری هم میرسد. این همون اتصال و اتحاد بی تکیف و بی قیاس است که برقرار می شود بین دو موجود، بین دو روح. حالا ما البته در عالم انسانی بدن داریم و این بدن ما حاجب درک دقیق این معناست. میگیم دو تا بدن که یکی نمی شوند. بله یکی نمی شوند، بله دو روح می توانند یکی بشوند، دو تا فکر، دو تا ذهن، دو تا مایند، اینا می توانند چنان در هم بروند که گویی یکی‌اند و از هم غیر قابل تشخیص باشند. این اتفاق فراوان افتاده است و فراوان می افتد. خب این حالا در عالم جسمانی است که روح ها می توانند از فراز ابدان پرواز کنند و یکدیگر رو در آغوش بکشند. مولانا در مورد اولیاء الهی میگوید گر ببینی تو از ایشان یک دو یار، هم یکی باشند و هم 600 هزار. میگه اولیاء خداوند یکی هن، مثلا با همان 600 هزار نفرم باشن باز یکی هن، یه روحن. این روح ها همدیگر رو در آغوش گرفتن، یکی شدن. و به همین دلیل هم هست که اهانت به این اهانت به همه است، خدمت به این خدمت به همه است، یاد این یکی یاد همه است. و این حقیقتی است که فقط آدمی که در دوستی و در عشق فرو رفته باشد این رو خوب ادراک می کند که چگونه این اتحاد رخ می دهد. مؤمنان بی حد و لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. نوبت به خداوند میرسد، قصه به یه معنا آسانتر میشود. خداوند که جسم ندارد، خداوند که حتی روح ندارد، خداوند یک وجود مطلق است، یک رحمت واسعه بیمنتهاست و وصل شدن او به یک معنا راحت ترم هست. و بنابراین همین که آدمی در یاد خدا می رود، خدا رو احضار می کند. خداوند نزد کسی است که او رو یاد می کند. یاد کردن می دونی مثل چی می مونه؟ مثل رسیدن. اگر من را بیفتم که بیام نزد شما و به شما برسم، شما هم به من رسیده ای. من اگر بکوشم تا شما رو پیدا کنم، شما هم منو پیدا کردی. یعنی دوتای پیش همین. یاد خداوند به یک معنا عین احضار خداوند است. شما وقتی که اگر میخواید خدا رو حاضر کنید نزد خودتون، به یادش باشید. اذکرونی اذکرکم، بیاید یاد من بکنید، من یاد شما، یعنی میام در یاد شما، میام پیش شما. معناش اینه و این بهترین راه هست برای پیدا کردن خداوند و انس با او گرفتن، برای اون اتحادی که گاهی آدم فکر میکنه امر خیلی مشکلی است. همه کارها رو ما میکنیم تا به این ذکر برسیم. ما به خدا که میرسیم از طریق یاد خدا به خدا میرسیم. خدا که جایی نیست، خدا که جسمی نداره، صورتی نداره، بنابر اعتقاد موحدان در یاد ما حاضر میشود. مولانا اون غزل خیلی زیبایی که داره میگه سر دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد، دل رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد. بعد میگه که ز تو هر هدیه که بردم، به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد. به 200 بام برایم، به 200 دام درایم، که زهی جان لطیفی که تماشای تو دارد. اگرم در نگشایی ز ره بام برایم، چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد. به این بیت نظر کنید، میگه ز تو هر هدیه برد که بردم، یعنی همه اون چیزی که به من دادی، همه عطایایی که به من کردی من اووردم و چیکار کردم؟ نثار خودت کردم. ز تو هر هدیه که بردم، به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سودای تو دار. خیال تو یعنی یاد تو. همه عطایا رو نثار خیال تو کردم، چون خیال تو و یاد تو همون صفات تو رو داره، که خیال شکرینت فر و سودای تو دارد. از این بهتر نمیشه در این باب گفت که وقتی که من به تو نزدیک میشم، تو هم به من نزدیک شدی. وقتی من در یاد تو هم، تو هم در یاد منی. اصلا یاد یه فضایی است که در این فضا هر دوی ما حاضر میشیم. یه چنین تلقی و تصویری داشته باشید که گویی فضایی داریم به نام فضای یاد کردن. من وارد او میشم، با ورود من اون دیگری هم وارد میشه. ما هم دیگر رو تداعی میکنیم، صدا میزنیم. و خواندن خداوند، دعا کردن و صدا زدن خداوند یه وقتی با زبان است و با صوت است و با همین شیوه های متعارف دعا کردن است، یکیش هم با یاد خداوند است. اون حقیقت دعا در اونجاست و در اونجا خدا حاضر می شود. احضار خداوند، شما شنیدید میگن احضار جن فلان، نعوذ بالله، یک جور چنین حضوری احساس می شود وقتی که شما خودتون رو نزدیک می کنید و از طریق یاد عمقاً فرو می روید و ذکر خداوند می کنید. خدا وعده داده است و اینجا به صراحت گفته است اگه منو یاد کنید، من هم یاد شما می کنم، یعنی منم پیشتون حاضر می شم. اصلا حاضر شدن خداوند به همین است. در همون دعایی که از نهج ابو حمزه خواندیم می گفت راه مردم به تو نزدیک است، دور نیست، تو محجوب نیستی، آدمیان محجوبن از تو، دوست نزدیکتر از من به من است. و این عجبتر که من از وی دورم. این دوری که ما داریم به خاطر نداشتن یاد است. لذا میبینید به تعبیر صوفیان ذکر و ذاکر و مذکور یکی میشود. اگر بخوایم فیلسوفانه تر بگیم عشق و عاشق و معشوق یکی میشود. بخوایم فیلسوفانه تر بگیم علم و عالم و معلوم یکی میشود. ببینید در عشق عاشق و معشوق یکی میشود و این حقیقت است واقعا، همون که گفتم مولانا گفت که در دل عاشق بجز معشوق نیست، در میانشان فارق و مفروق نیست. این وحدتی که برقرار میشه، ولی اون یکی اینه که عقلش فهم کرد، فهم اون موقوف شد بر مرگ مرد. یعنی وقتی که این خودی تو بمیرد و این استکبار از تو دور شود و ذهن رو بتوانی خاموش بکنی و روح خالص بشی، اونگاه میتونی اون وحدت و اون پیوستن دوتا روح رو با هم تجربه کنی و دریابی، و این البته نصیب عاشقان واقعی میشود. ولی فیلسوفان به ما گفتند که حتی در نه در مقام عشق بلکه در مقام علم، یعنی وقتی شما چیزی رو میدانید و به درستی میدانید و به درستی میفهمید، روح شما یا نفس شما با اون چیز، با اونی که معلوم گفته می شود، یکی می شود. اون علم وارد وجود شما می شود و با وجود شما یکی می شود. و این یکی از ابتکارات و اکتشافات مرحوم صدرالدین شیرازی بود که به نام وحدت علم و عالم و معلوم اون رو بیان کرده است. حالا اگر الهام بگیریم از این بزرگان، میرسیم به وحدت ذکر و ذاکر و مذکور. یعنی وقتی که شما ذکر میگید، یاد کسی میکنید، ذاکر و مذکور یکی میشود. این دوتا مثل اینکه در کنار هم قرار میگیرن، شما یاد او میکنی، او هم یاد شما میکنه و شما با یاد کردن او، او رو احضار میکنی و پیش خودت حاضر میشی. ببینید، ما در روایات داریم که انا عند المنکسرت قلوبهم، من خدا نزد کسانی هستم که دلشون شکسته است. وقتی که دل می شکند آدمی خودش می شود. تا وقتی که دل نشکسته آدمی به هزار چیز امید دارد و روی خود حساب ها می کند، لاف ها می زند و خیالات می پروراند. اما وقتی که این دل شکست، یا به تعبیر اگزیستانسیالیست ها، وقتی که حالت اضطراب بر آدمی حاکم شد، همه این خیالات فرو می ریزه، همه این تصورات و تعلقات همه فرو می ریزه و آدمی خودش می شه، موقتا خودش میشه. و وقتی که خودش شد، خدا همونجا حاضر است. انا عند المنکسرت قلوبهم، دلهای شکسته محضر خداوند و منزلگاه خداوند هستند. نه اینکه قبلا نبوده، بوده، ولی حاجبها و پرده هایی در میان بوده است. پرده ها که دریده می شود، حاجب ها که زدوده می شود، یک مرتبه جمال بی مثال خداوند ظاهر می شود. و حقیقتا انسان خدا پرست و پارسا در دل شکستگی خدا رو نزدیک خودش میبیند، نزدیک خودش میبینه. چون من قبلا هم برای شما گفته بودم، وجود ما مثل چاهی است که هرچه این رو حفاری کنید و پایین تر و پایین تر برید، تش یا آبی پیدا میکنید یا به دریایی وصل میشید که اون دریا خداوند است. وجود ما در عمق الهی است، روح خدا در اوست. حجاب ها و پرده هایی هست که این روح رو از ما پنهان می کند. وقتی که حفاری کنید و کاوش کنید و پایین تر بروید، به اون آب زلالی که در پایان وجود دارد می رسید و اونجا خدا رو می بینید. در وقتی که این پرده ها زایل می شه، در آیات سوره نور قبلا راجع به کفار می خواندیم که چه زبان تصویری رو قرآن به کار گرفته بود. یکی این که کفار اعمالشون کرماه نشتدت به ریح و فی یوم عاصف، مثل خاکستری است که طوفان اون رو به هوا میبرد و هیچ و پوچ میکند. این یک تصویر بود. یکیش هم این بود که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه، مثل سرابی است که شخص تشنه میپندارد آب است، اما وقتی که نزدیک میشود میبیند سراب است. ولی فقط این نیست، خدا رو همونجا پیدا میکنه و وجد الله عنده، و خداوند حقش رو میذاره کف دستش. یعنی وقتی که به سراب میرسی، یعنی به هیچی میرسی، همه چیزی که قبلا چیزی میپنداشتی میبینی که چیزی نبوده است، خدا همونجا پیداش میشه. اگزکتلی. یعنی درست اونجایی که همه این تعلقات و این تصورات و این خیالات واهی و باطل کنار می رود، خداوند اونجا پیداش میشه تازه. یعنی جاروب زن به خانه، سپس میهمان طلب. و وقتی که حالا آب و جارو میکنی یا به قصد یا بدون اینکه خواسته باشی، حتی وقتی که دچار یأس میشی در اونجاها خدا پیداش میشه. این یأس، این اضطراب و این دلشکستگی، اینها نعمتهای الهی است، برای اینکه در اونجاها آدمیان خالص میشن، زلال میشن، مثل ترای ناخالصی که در بوته رفته و در کوره گداخته شده و ناخالصی ها ذوب شده، خالص بیرون میان. اونجاست که خودشون رو تازه پیدا میکنن، یعنی از خود بیگانگی رهایی پیدا میکنن، فراموشی فراموش میشود و خداوند به تمام قامت حاضر میشود. فذکرونی اذکرکم دقیقا معناش این است، منو بیاید پیدا کنید. وقتی منو پیدا کردید، کوشیدید منو پیدا کنید، پیدا میکنید و منم شما رو پیدا میکنم. این دوتایی همدیگر رو در آغوش میگیریم. این یه عمل دوسویه است، یک عمل دوسویه است. وقتی که به من میرسی، منم به شما میرسم، فرق نمیکنه. وقتی یاد من میکنی، من یاد تو میکنم. مولانا در اون شعرش میگوید که شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. اون غزل لطیفی که داره، هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود، یعنی خانه دلم، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. همین که من اسم تو رو میارم، یه دفعه خانه روشن میشه، یعنی خودت میای. یعنی من اسم آفتاب رو میارم، آفتاب طلوع میکنه. اسم ماه رو میارم، ماه طلوع میکنه. اسمش رو که میارم، یعنی یاد او رو با غلظت و صمیمیت تمام در خودم حاضر میکنم، او هم روحش نزد من حاضر میشه. این اون کیمیایی است، اون معجزه است که در یاد کردن هست. هنگامی که در این باره این آیات من یه بررسی های انجام میدادم، در تفسیر بیان السعاده نکته رو دیدم که گفتم ذکرش بی وجه نیست. تفسیر بیان السعاده که در قرن اخیر، قرن 13 نوشته شده توسط یکی از بزرگان صوفیه به نام ملا سلطان علی گنابادی که مقبره او در گناباد است، یک تفسیر سراسر عرفانی است و خالی از تکلف هم نیست. پاره از آیات رو به نحو نامعمول و نامتعارفی و حتی گاهی با تجوزات و با تصرفاتی که شاید اهل لغت و اهل تفسیر نپسندن، انجام داده است. ایشان در پای این آیه که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه چنین گفته. این آیه خب بیان یک حکم فقهی میکنه که چیزی که، یعنی ذبیحه‌ای که نام خدا بر او برده نشده است، از او نخورید. لا تذکروا، لا تأکلوا، نخورید. مما لم یذکر اسم الله علی، چیزی که نام خدا به همین دلیل هم هست که میدونید احکام فقهی، حالا اختلاف نظرم هست، ولی دست کم بسیاری از علمای شیعه معتقدند که بر هنگام کشتن حیوان حلال گوشت باید نام خدا رو برد، بسم الله گفت، الله اکبر گفت، چیزی گفت، و این نشانه این استش که خداوند اجازه داده است که ما از گوشت اون حیوان تغذیه بکنیم. به تعبیر دیگه ما اجازه نداریم برای خواهش نفس یا برای پر کردن شکممون گوشت حیوانات رو کباب کنیم و بخوریم و لذت ببریم، برای اینکه جان دارد و جان شیرین خوش است. فقط در صورت این که مالک اونها به ما اجازه بدهد، ما حق داریم، اون هم به اندازه متعارف، نه پرخوری. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، این حکم فقهی است. جناب گنابادی ملا سلطان علی در تفسیر خودش میگوید که بیایم و مفهوم ذکر رو توسعه بدیم و مفهوم اکل رو، خوردن رو هم توسعه بدیم. اون وقت این آیه معناش این میشه که دست به هر چیزی که میزنی، از هر چیزی که میخوای استفاده کنی نکن مگر این با نام خدا. اونجا میگفت گوشت حیوان رو نخور مگر حیوانی که با نام خدا و به اجازه خدا کشته شده باشد. حالا ایشون میگه بیایم توسعه در معنا بدیم. اکل، خوردن رو به معنای مطلق تصرف در امور، در نعمتهای الهی بگیریم، ذکر الهی هم که ذکر الهی است. لذا میگوید که دست به هر چی میزنی، هر کاری میخوای بکنی، ببین مجاز است یا نیست، خدا اجازه داده یا اجازه نداده. همه چیز رو در حکم ذبیحه بشمار که باید اجازه بگیری از خداوند برای اینکه او رو مصرف بکنی یا مصرف نکنی. وقت شما اونجا متوجه میشی که اصل قناعت در واقع از دل همین مفهوم بیرون میاد. این آدم چقدر محتاطانه باید نعمتهای الهی رو در این جهان مصرف کنه. همیشه با خودش بیاندیشد که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، تا اسم خدا رو نبردی از این نخور، یعنی تا اجازه نگرفتی از خدا از اون برداشت مکن. وقت ببین خدا اجازه میده یا اجازه نمیده، مجاز هست نیست، منهی است، مستحب است، مکروه است، جایز است، ناجایز است، همه اینها رو بسنج و قف عند الشبهه، یعنی اگر شبهه هم هست اونجا توقف کن. اینجوری نیست که حالا چون دست ما رو نمیگیرند و کسی مانع ما نمیشه، ما گمان کنیم که تمام این عالم از آن ماست و باید بخوریم و نفله کنیم و توفاله کنیم و هیچی هم برای نسل‌های بعدی نگذاریم. خب بشریت تازه به یاد این حرفا افتاده، ولی اگر واقعا بداند که این جهان طعمه نیست بلکه امانت هست و در امانتی که خداوند در اختیار ما گذاشته با اجازه او و با احتیاط و به قدر حاجت باید تصرف کرد و نه بیشتر. اگر اینجوری فکر بکنیم خب معنا عوض می شود، زندگی عوض می شود، بینش ما عوض می شود و نحوه رفتار ما با طبیعت هم عوض خواهد شد. خب پس ذکر در واقع خلاف نسیان است، یاد کردن خلاف فراموش کردن است. و وقتی که شما به طرف یاد کردن می روید، ما وقتی که از خدا می ترسیم یاد او می کنیم، وقتی که از خدا شرم می کنیم یاد او می کنیم، وقتی که به خدا عشق می ورزیم یاد او می کنیم. در همه اینا یاد کردن است و همه اینها در واقع نوعی حاضر کردن خداوند نزد خیشتن است و با او متحد شدن است. اتحاد ترسی داریم، اتحاد شرمی داریم، اتحاد عشقی داریم. بر حسب نصیبی که هر کس داره و بر حسب ظرفیتی که هر کس داره این اتحادها نصیب او می شود و انسی که با خداوند می گیره و وجود او که پر از خدا می شود، حالا خوف خدا باشه، شرم خدا باشه، عشق خدا باشه، وجود او رو دگرگون می کنه و زیر و رو می کنه و مخاطب این خطاب خداوند قرار میگیرد که اذکرونی اذکرکم، شما یاد من بکنید تا من هم یاد شما بکنم، یعنی نزد من حاضر شوید تا من هم نزد شما حاضر شوم. ذکر معجزه است، ذکر فقط زبانی نیست، ذکر اتحاد روحی است بین ما و خداوند، یک اتصال بی تکیف و بی قیاس است، چیزی است که حقیقتاً غیر قابل توصیف به معنای دقیق کلمه است. و وقتی که این یاد به معنای دقیق نزد شما حاصل می شود، اون مذکور، اون طرف دیگر حاضر می شود، نه مجازن، حقیقتا حاضر می شود و شما او رو در مقابل خود و خود رو در مقابل او می بینید. خب در وقتی که گفتم آدمی میخواند اینکه خداوند گفته است که من رو یاد کنید تا من هم یاد شما بکنم و شرمنده میشود، به دلیل اینکه من به یاد شعر مولانا میافتادم که میگفت که اگر لطیفی زشت را در پی کند تسخری باشد که او با وی کند. وقتی یه زیبا روی دنبال یه زشت روی میفته، این نشان این که داره مسخرش میکنه، نه اینکه حقیقتا خواستار او باشه. ولی اینطوری نیست، خداوند بندگانش رو تمسخر نمی کنه، اونها رو میخواد از نسیان نجات بدهد و این مفهوم ذکر رو عمقا در جان اونها بنشاند. خب ما قبلا در وصف مؤمنان هم خوانده بودیم که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی که نام خداوند در میان میاد اونها چه می شوند؟ دلشون می لرزد. زلزله در وجود اونها رخ می دهد. شما از اینجا می تونید امتحان بکنید میزان نزدیکی خودتون رو با خداوند و اینکه چگونه و تا کجا در جان شما نشسته است و چقدر شما به یاد او هستید تا او به یاد شما باشد. این میزان اتحاد خودتون رو با خداوند می توانید از این طریق بسنجید. اسم خدا رو که میشنوید همینطور بیطرفانه عبور میکنید، رد میشید، در شما هیچ تأثیری نمیذاره، هیچ زلزله‌ای پدید نمیاره، هیچ تکانی نمیده شما رو. مثل اینکه اسم یه غریبه رو عبوردن، یا اینکه نه، خورده خورده شما رو جذب میکنه. وقتی که این مغناطیس قوی تر میشود، این رو نشان این بدانید که شما رو صدا زدن و بلکه شما هم اون طرف رو داری صدا میزنید. حلاج، منصور حلاج که خب نامش رو شنیدید، حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید از شافعی، مپرسید امثال این مسائل، ابیات زیبایی داره، میگه که لبیک یا آل من سری و نجوایی، لبیک لبیک یا قصدی و معنایی. بعد میگه ادعو که بل انت تدعونی الیک فهل ناجیت ایا که ام ناجیت ایا، من تو رو میخوانم یا تو من رو من میخوانی، من دارم تو با تو مناجات میکنم و نجوا میکنم یا تو داری نجوا میکنی و در گوش من میگی. ببینید اون نهایت مقام اتحاد و اتصال است. یعنی کار به جای میرسه که شما در یاد کردن او داره شما رو یاد میکنه یا شما داره او یاد میکنه، اون داره شما رو میخونه، اون داره شما رو صدا میزنه یا شما داره او صدا میزنی. در هم میره اینها و این در هم رفتن هاست که معجزه اتحاد آدمی است، اتحاد دو روح است. ادعو که بل انت تدعونی الیک فهل ناجیت ایا که ام ناجیت ایایی، حبی لمولای ازنانی و اسقمنی فکیف اشکو الی مولای مولای. بعد میگوید که این عشق من مرا بیمار کرده، حالا من چگونه از تو شکایت بکنم، برای اینکه ما دوتا یکی هستیم، من تو رو میخوانم یا تو من رو میخوانی، من به یاد تو هم یا تو به یاد منی، من تو رو صدا میزنم یا تو من رو صدا. این صداها چنان در هم میپیچه، چون روح ها در هم پیچیدن و همدیگر رو در آغوش گرفتن و اونجا این مفهوم خالص فذکرونی اذکرکم محقق میشود و آدمی دقیقا در اونجا احساس میکنه که اصلا این فذکرونی من رو یاد کنید از اون بالا، از بیرون آغاز شده است، از اون طرف یاد کرده اند تا ما به یاد افتاده ایم. یعنی بعدن این معنا حاصل می شود، درست شبیه دعا کردن که گفتم دل و جان فدای کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم، گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، آن من بودم که بیقرارت کردم. وقتی که شخص بیقرار میشه و رو به دعا میاره و میخواهد و نیایش میکند و ستایش میکند و بیتابی خودش رو با معبود خودش در میان میگذارد، در واقع از سوی دیگر او رو بیقرار کردن و این بیقراری رو به جان او افکندن تا او پناه ببرد به اون طرف. این معامله دو سویه است و طلب وقتی که در آدمی رخنه کرد و ریشه دواند، اونگاه روح واجد چنین ظرفیتی میشه، یعنی آتش میگیره و در این آتش گرفتن خیلی چیزها رو میسوزونه و خاکستر میکنه و خالص بیرون میاد و اونگاه میتواند فریاد بزند مثل حلاج انا الله، یعنی من و تو یکی هستیم، اصلا من سر و صدا میزنم، تو من صدا میزنی. هیچ آیه مثل این آیه فذکرونی اذکرکم، من یاد کنید تا من شما رو یاد کنم، به گمان من در قرآن امید بخش تر نیست، عاشقانه تر نیست و در این حال خجلت آورتر نیست برای ما آدمیانی که او خدا از ما تقاضا کند که بیاید و مرا یاد بکنید، بندگانی که باید التماس کنند که تو بیا و یاد ما کن، ما میخواهیم که تو به یاد ما باشی، او داره از ما التماس میکنه. به قول مولانا، پس چون خدا از خود نیاز و کد کند، پس دعای خیش را چون رد کند. مثل اینکه دست گدایی به سوی ما دراز کرده، دست تقاضا و التماس از ما که تو رو خدا بیاید من رو یاد کنید و بدانید که این خیلی فایده داره، وقتش من شما رو یاد خواهم کرد. در حالی که درست باید تقاضا از این سو باشه، التماس از این سو باشه، ذکر از این سو باشه، شتاب و دویدن و خواستن و طلب شدید باید از این سو باشه، ولی خب این کرامت الهی بوده، این محبت الهی بوده است که یاد خودش رو در دل ما میاندازه و بعد در اون یاد حاضر می شود و یک جا ما رو در می یابد و چون وجود بی نهایت است، آنگاه همه کس می تواند به او وصل بشود. لا یشغله سمع عن سمع، گوش دادن به این مانع گوش دادن به اون دیگری نمی شود. خب ما آدمیان نمی تونیم در آن واحد به چند نفر گوش بدیم، ولی خداوند به دلیل بینهایت بودنش می تواند با همه کس متصل شود و متحد شود و همه سبوها و کوزه ها رو پر کند بدون اینکه در وجود او نقصانی پیدا بشود و همه رو مغناطیسوار به سوی خود جذب کند و به همه بهره از دریای کرامت و رحمت خودش ببخشد. جهان اونچنان که قرآن میگه باید برای شما آیه باشه. آیه یعنی نشانه. نشانه درست همون چیزی است که شما رو به یاد صاحب نشانه میاندازد. شما حالا معنی آیه رو حس میکنید یعنی چی؟ ببینید توی قرآن هست که همه چیز آیه خداوند است. خب یه آیه داریم به معنای همین آیات لفظی، جملاتی که در قرآن، یه معنای خاص آیه است که ما اونها رو تلاوت میکنیم، میخوانیم. ولی یه معنای دیگه هست که هر چیزی نشانه است، هر چیزی روزنه است، پنجره است. از توی پنجره نگاه میکنی اون طرف مقابل رو میبینی. ببینید این خیلی خیلی مهم است. برای یک آدم بی خدا هیچ چیزی پنجره نیست. اگرم پنجره است، پنجره های بسته است، درهای بسته، دیوار تیغه کرده، هیچ اون ورش دیده نمیشه. نگاه یک انسان الهی به هر شیعی این است که هر شیعی نشان از چیزی است، پیام از طرف کسی آورده، پنجره است که از توی این پنجره اون سو رو که میبینی شفاف است، کسی رو نشان میدهد، آینه است که کسی را نشان میدهد. این جهان روزن در روزن است و همه جا هر چیزی شما رو باید به یاد او بیاندازد. یعنی از این به بعد همون شعر بابا طاهر، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم که او در دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. جهان تجلی خداوند است. خدا اینجوری تجلی کرده، خودش رو بر آفتاب افکنده، ظاهر کرده است. لذا جهان ظهور خداوند است، حضور خداوند است و خداوند در این جهان حاضر است، در ذره ذره اشیا حاضر است. هر چیزی شما رو باید به یاد او بندازه. هر چیزی را، یعنی چیز خوب یا بد فرق نمی کنه، ظلم در این جهان می بینید یا عدل می بینید، تلخ می بینید یا شیرین می بینید، جانور می بینید، آدم می بینید، درخت می بینید، آسمان می بینید، ستاره می بینید و نجاست می بینید، طهارت می بینید، ببینید در نسبت با وجود خداوند اینا یکی هستند و این جهان با همه اوصافش تجلیگاه خداوند است و آدمی وقتی که از اون دید مرتفع نظر می کند این تفاوتها برکنده می شود. درست مثل یه شیمیستی وقتی که به این جهان نگاه میکنه همه چیز ترکیب این 104 عنصره. حالا فرق نمی کنه که بوی بد میده، بوی خوب میده، رنگ و روی زیبا داره، زشت داره، میره به عمق کار و اینا میبینه که خب حالا هر چیزی که هست یه ساختمان شیمیایی ویژه‌ای داره و خواصی هم که داره و رنگ و بویی هم که داره به دلیل اون ساختمان شیمیایی. این جهان ساختمانش الهیه، ساختمانش الهیه. خداوند همه جا رخنه کرده است و همه آفاق عالم رو فرا گرفته است و لذا شما رو باید همه چیز به یاد خداوند بیفکند. پس اینکه ما به یاد خدا باشیم، اونجوری گفتیم که قرآن گفت که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، بیع و تجارت، خرید و فروش، سودا و بازرگانی پارسایان رو از یاد خداوند غافل نمی کند، چون تو همه چیز خدا رو می بینن، زیانم می کنه، سودم که می بره، در همه چیز هم حکمتیست، هم حضور خداوند در اونجا احساس می شود. هیچ جا نیست که خالی از خدا باشه، برای اینکه خداوند بی نهایت هست و اگر یه جا خالی باشه وقت با نهایت میشه. اینما تولو فسم بوجه الله، به هر طرف رو کنید خداوند اونجاست، به شرطی که ببینید این خداوند رو، بخواهید ببینید. و اگر نبینید، خب البته خدا هیچ جا نیست، کما اینکه کوران نمیبینند، کران صدای او رو نمیشنوند. و این فریادی و ندایی که خداوند بر آورده است که بیاید منو یاد کنید، بیاید منو ببینید، بیاید صدای منو بشنوید، بیاید با من انس بگیرید، با من سخن بگویید، به یاد من باشید، این برای این است که این روح ما رو تراوت ببخشه و ما را از یک دنیای تیره و تار بی در و پنجره نجات بده، این جهان رو شفاف کنه، روشن کنه، پر روزنه کنه، پر پنجره کنه، و در هر جا نظر می کنیم جمال او رو ببینیم. بعضی ها از من پرسیدند که ما خدا رو چجوری یاد کنیم؟ من از کردم خدا رو باید یاد کرد با سادگی تمام. منتها بعضی ها به من گفتن خب بالاخره ما خدای با صورت رو یاد می کنیم، همیشه فکر می کنیم یه خدایی است و یه اوصافی داره. ببینید، خب ما دینداری معیشت اندیش داریم، معرفت اندیش داریم، تجربت اندیش داریم. حالا نمی توان از همگان خواست که در اون سطوح عالی خداوند رو درک کنن. حتی پیامبر فرمود که ما عرفنا که حق معرفت خدای اون چنان که باید رو نشناختیم و نمی توانیم بشناسیم. بنابراین به اون درجات عالی رسیدن برای همه کس ممکن نیست. ولی ببینید، شما دست کم در ابتدا که میخواید خدا رو درک کنه، به صورت یه موجودی که واجد یک اوصافی است، موجودی که رحیم است، یه موجودی که علیم است و امثال اینا، یک پله بالاتر برید و قدری بی صورت ترش کنید، اون مفهوم وجود رو بذارید، موجود رو بذارید کنار. حکمت واسع است، علم بی نهایت است، رحمت بی نهایت است. فکر این رو نکنید که یک کسی هست که این رحمت رو داره، اون کس رو بذارید کنار. رحمت بی نهایت و شفقت بی نهایت و علم و سمع و بصر بی نهایت. البته اگر فراتر از این برید، حتی این اوصاف و این صورت ها رو هم فرو می نهید و همون می شوید که خدا خودش به موسی گفت. وقتی موسی خدا با او سخن گفت، و چنان که در تورات هست، موسی از خداوند پرسید که من پیش مردم که رفتم بگویم که چه کسی با من سخن گفت، تو رو چجوری معرفی کنم؟ خدا گفت آیم هو آیم، و من همینم که هستم. حتی یک صفت هم برای خودش ذکر نکرد، گفت من پیور بینگ، وجود خالصم. خب ببینید، همینه. یعنی اگر شما به درجات عالی توحید برسید، خدا وجود خالص است، حتی این اوصاف رو هم برای او ذکر نمی کنید. ولی خب چه باید کرد؟ همگان مشکل دارن. ما روبرو شدن با تجرد و انتزاع رو مشکل میابیم. ما همیشه میخوایم صورتی از چیزی داشته باشیم تا با او رابطه برقرار بکنیم، و این اشکالی هم نداره، برای اینکه زبان ادیان در اغلب موارد یک زبان تشبیهی است و مجاز است این چنین اندیشیدن درباره خداوند، گرچه که همیشه فراتر میتوان رفت. بسیار خوب، سخنم رو اینجا به پایان میبرم. نوبت آتی به توفیق الهی درباره یه خطبه از نشر براقه که راجع دقیقا در باب ذکر الهی است با هم سخن خواهیم گفت و این بحث رو انشالله تکمیل خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر سلام عرض کردم، خسته نباشید.
سلام کنم، سلام، متشکرم، سلامت باشید.
شما هم همینطور، بسیار سپاسگزارم برای صحبتاتون. ببخشید آقای دکتر، در موضوع توبه که صحبت فرمودید، این موضوع حق و ناس، اینا دستور قرآنی داره یا اینکه اینا در روایت اومد و وارد فقه میشیم اگه بخوام در مورد اون صحبت کنیم؟
والا در قرآن خیلی مختصر گفته الا الذين تابوا و اصلحوا. تعبیر قرآنی این است، مگر کسانی که توبه کنن و اصلاح کنن. بعد مفسرین گفتن منظور از اصلاح یعنی همین، برن اون کارهایی رو که خراب کردن اصلاح کنن، و خصوصا قصه حق الناس در میانه، یعنی فقط این که به خداوند بگن خدایا پشیمان شدیم، نادم شدیم، معذرت میخوایم، فلان، این کافی نیست و باید برن و جبران کنن در حد مقدور. حالا اگر جبران ناپذیر باشه، خب حکایت دیگری است. یعنی اگر به کسی آسیبی رسوندن، گزندی رسوندن، تعدی کردن و امثال ذالک، خب باید تا میتونن اینا رو انجام بدن، یعنی جبران کنن، اصلاح کنن به تعبیر قرآن. بله
بسیار سپاسگزارم. میخواستم یه سوال ازتون در مورد این فرضیه یا تئوری نسخ بکنم، ولی شاید این وارد یه وادی دیگری میشه، شاید بذاریم برای دفعه بعد. دیگه شما خودتون سلام بدید.
بله نسخ. خب حالا وارد بله بحثای قرائت قلبی نیست اونا anyway. یعنی
پس ببخشید
جزء بحثای تفسیری است که آیا قرآن آیه هست در آیه که آیات دیگر نسخ کرده باشه یا نه، همیشه بر سر این اختلاف بوده و همچنان هم هست. آیا آیاتی که نسخ شده در قرآن باقی مونده یا باقی نمونده، آیا حذف شده و امثال ذالک. مرحوم آیت الله خویی که معتقد بود هیچ آیه نسخ نشده، گذشتگان معتقد بودن چرا، مثلا میگفتن که آیه لایک را حفظ دین نسخ شده با آیات قتال. داستان مفصلی است و در دایره مباحث قرائت قلبی قرآن نمی گنجد، ولذا من اونا رو مطرح نکردم و نمی کنم.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
خسته نباشید آقای دکتر. در مورد رابطه بین ایمان و توبه من دو تا سوال داشتم از خدمتتون. سوال اولم این که با توجه به اینکه انسان یک موجود خطاکاره، آیا توبه در حقیقت در کنار ایمان می نشیند و مکمل ایمان است؟ و سوال دوم این که شما فرمودین ایمان فرادی نیست، در وجود آدمیان از فارغ از دین. در توبه واقعی هم شخص از درون متحول میشه، از درون نادم و پشیمان میشه. من اینجا خیلی تو ذهنم سواله که چرا شما فرمودین توبه دینیست، چرا توبه فرادینی نیست؟
ببینید توبه اجازه است که خداوند داده است، یعنی راهی است که او باز کرده است، به این معناست. شیخ محمود شبستری در دیوان خودش، نه در گلشن راز، در کتاب دیگه سعادت نامش میگوید که اذکرونی اگر نفرمودی زهره نام او کرا بودی، به قیاسات عقل یونانی نبری ره به ذوق ایمانی، گر به منطق کسی ولی بودی شیخ سنت ابو علی بودی. اذکرونی الان هم امروز میخوندیم، خدا اجازه داده است. من که حالا در واقع به زبان دیگری گفتم، نه تنها اجازه داده، خدا از ما تقاضا کرده است که بیاید منو بخوانید. فرض کنید معناش این باشه که رخصت داده است، اجازه داده است. این اجازه رو او داده است. اذکرونی اگر نفرمودی زهره نام او کرا بودی. کی جرأت داشت که با خداوند سخن بگه یا از او درخواست بخشش بکنه؟ اما این که من گفتم ایمان و کفر فرادی نیست، معناش این نیست که ادیان از او بهره نمیبرند و یاد نمیکنند. معناش این بود که ما دو جور وجود داریم، وجود کافر و وجود مؤمن. وجود کافر یعنی وجود مستکبر. من عرض کردم که در مورد شیطان، قرآن، شیطان که هنوز پیامبری نیامده بود، دینی در کار نبود، تدین و تشرعی در میان نبود، خداوند در مورد شیطان میگوید که ابا و استکبر و کان من الکافرین، یعنی سار من الکافرین، استکبار ورزید و کافر شد. ببینید استکبار روح کفر است و تسلیم یا اسلام به معنای همون تسلیم و رام شدن در مقابل خدا و حقیقت روح ایمان است و هر دوتای اینها به یک معنا بیرون دینی است. بیرون دینی یعنی یک وجود مستکبر همیشه کافر میمونه، مگر اینکه حاضر باشه در مقابل حقیقت تسلیم بشه و خاضع بشه. و یک وجودی که حقیقت پذیر است، اونگاه این ایمان خواهد آورد. یعنی وقتی سخن حق رو ببینه استکبار نمیورزه و خودش رو برتر نمیگیره و تسلیم میشه. منظور من این بود. بعد چون که پیامبر اسلام یا هر پیامبری سخن خودش رو حق میدانست، دعوت خود رو حق میدانست، میگفت که کسانی که به حقانیت دعوت من ایمان بیارن اینا مؤمنند، اینا خود رو تسلیم حقیقت کردن و اگر سرپیچی و سرکشی بکنن اونها کافرن. یه چنین چیزی، یعنی این ادیان در حقیقت دو نوع انسان رو مخاطب قرار میدن، انسان هایی که مستکبرن و انسان هایی که مسلمن. مولانا هم دقیقا همین رو میگه، میگه تا برآمد آفتاب انبیا، گفت ای قش دور شو صافی بیا. میگوید که پیامبران که آمدن در واقع یک قومی رو کافر نکردن و یک قوم دیگری رو مسلمان، کافرا رو آشکار کردند، مسلمها رو هم آشکار کردند. این خیلی تعبیر مهمی است از او. میگوید که مثل روز میمونه، تعبیر دشمن روزند این قلابکان، عاشق روزند این زرهای کان. پس قیامت روز عرض اکبر است، عرض آن خواهد که بازی بفر است. و میگوید که انبیا مثل آفتابن، روز که میشه میشه تشخیص داد که کدام سکه تقلبی است، کدام سکه غیر تقلبی و اصیل. اما شب در تاریکی اینا هر دو پهلو میزنن به هم، قلب پهلو میزند با ضرب شب، و انتظار روز میدارد ذهب. در شب سکه تقلب و سکه اصلی پهلو میزنه، میگه منم مثل تو هم. اون سکه اصلی، اون زر خالص هیچی نمیتونه بگه، میگه فقط صبر کن تا روز بشه، انتظار روز میدارد ذهب. یه عیناً انبیا همینطور بودن، این دو نوع وجود رو از هم متمایز کردن. تا برآمد آفتاب انبیا، گفت ای قش دور شو صافی بیا. یا اونجا که باغبانم شاخ تر میپرورم، شاخهای خوش را هم میبرم، قلب را من کی سیه رو کرده ام، سیرفیم قیمت او کرده ام. من هیچ پول رو تقلبی نکردم، من فقط نشون دادم کدوم پول تقلبیه و کدوم خالصه. خیلی این حرفا مهمه، یعنی در واقع مولانا داره میگه کفر و ایمان بیرون دینن، ورای دینن. ادیان آشکار میکنن ذات آدمیان رو و اینکه کی مستکبره و سرکشه در مقابل حقیقت و کی نیست. همین رو بس. به این معنا بود که من عرض کردم فرادینی و فرا مذهبی هستند.
حال اولم هم آقای دکتر جسارتا اگر
چی بود؟ حال اولتون آمیخت با سوال دوم.
آها. پس توبه در کنار ایمان می نشینه و مکمل اونه.
من خیلی در نمیابم کنار و بیرون و اینا. بالاخره توبه بر تحلیلی که من کردم، البته توبه از گناهان داریم، اما توبه زیر و رو شدن وجود در واقع، یعنی در اون مراحل عالیش عبارت است از اینکه آدمی از بیخوبون عوض بشود. یعنی اگر یه وجود مستکبر داره عوض بشه، تبدیل به یک وجود مسلم بشه. این توبه حقیقیه و به تعبیر مولانا تبدل است، تبدل ذات صورت میگیره. اما اگر که منظور توبه از گناهان باشه، خب بله، از شرایط ایمان است و مفهوم درون دینی است، چون گناه رو دین تعریف میکنه و ادیانن. حالا بعدا ان شاء الله ما در بحث گناه اینو من بازتر خواهم کرد، و لذا درون دین قرار میگیره و به قول شما در کنار ایمان قرار میگیره.
آقای دکتر اشراقی به قصدی القلب بودن کافران داشتن، ولی سریع رد شدن. اگر ممکن است لطفا کمی بیشتر به معنای سنگدلی در قرآن بپردازن، بفرمایند این اصطلاح دقیقا توی متن قرآنی چه مفهومی داره و دقیقا به چه معناست؟
بله، ببینید، سنگدلی به معنای این نیست که مثلا کسی بیرحم باشه و بچه بکشه یا حیوان بکشه یا نه، سنگ دلی در مقابل حقیقت است که دل نرمی ندارند. و این سنگ دلی از خودبینی برمیخیزه. وقتی که من خیلی خودخواه باشم، خودم رو برتر از حقیقت میشمارم. و همونطور که عرض کردم، این همون استکباره و این استکبار آدم رو سنگ دل میکنه. قست قلوبهم، در مقابل خشیت قرار میگیره. شخص پارسا، شخص مسلم و شخص مؤمن کسی است که در مقابل حق تسلیم است و رام است و خاضع است و دل او خاشع می شود و دچار خشیت می شود و از حقیقت استقبال می کند. طرف مقابلش کسانی هستند که از حقیقت می گریزند و احساس می کنند که وقتی حقیقت میاد، بسیاری از لافهای گزافی که اونها زدن می شوید و از بین می برد و به همین سبب تسلیم نمی شود و توجیه میکنن، یا حالا یا تسویل نفس است، یعنی خودشون رو میفریبن یا آشکارا در مقابل حقیقت می ایستند، می جنگن و بالاتر از کشتن آدمیان کشتن حقیقت است و این سنگدلی بیشتری است می خواهد، گرچه که ظریف است و لطیف است و رقیق است و آشکار نیست، ولی خون حقیقت رو ریختن صد بار برتر و بدتر و جنایت بارتر است از خون جانوران رو ریختن. این معنای قصد قلوب هم است در قرآن.
سلام علیکم جناب.
سلام جناب.
من چون اون هفته وقت زیاد گرفتم گفتم این جلسه ساکت بشم، ولی الحمدلله فرصت پیش اومد. شما در مورد دل شکسته فرمودید، خواستم ببینم این همون دلی نیست که منظور از دل شکسته که غرور ازش گریخته و به خلوت نیاز پناه آورده، یا همون زخم دل منظور که پنجره مثل که شکاف ترکی بخوره یه پنجره میشه که روشنایی بگیره، و این زبان، آیا پس زبان ذکر تنها جنبش زبان نیست، همون رخداد و حضوره، و آیا میتونه زبان، آیا زبان کلید در دل یا گاهی میتونه دیواری میونه ما و خداوند بشه؟ و یکی دیگه، اگه دل مؤمن، خداوند در دل مؤمن همیشه حاضره، پس این قیمت از کجا میاد که باید یادمون بکنیم؟ این یعنی باید به صورت مداوم و مستمر باشه؟ ببخشید سوالات زیادی است، امیدوارم روشن باشه.
بله روشنه. من البته به بعضی از اینا در سخنانم اشاره کردم که غیبت از ماست، یعنی این طرف است که محجوب است، ولی خداوند همیشه حاضر است. و دل شکسته هم، بله همطور که گفتی، در واقع دلش که گفتم آدمی در یأس، در دل شکستگی، در اضطراب، در اضطرار، در اینجاها برهنه می شود. یعنی از همه این لباس های کاذبی که بر خود پوشیده و لباس های فاخر و مجللی که، لباس های شاهانه و اشرافی که پوشیده و که در چشم خود و دیگران خود رو غنی و رفیع المرتبه نشان بدهد، همه اینا فرو می ریزد. آدم لخت می شه، برهنه می شه و خودش رو میبینه، همونطور که آدم وقتی که گناه کرد به مرتبه برهنه شد، یعنی فهمید که برهنه است، دانست که برهنه است و کوشید خود رو بپوشه و در اونجا بود که در واقع توبه کرد، برهنه شد به معنای واقعی کلمه و توبه کرد. دلشکستگی هم معناش همینه، آدمی که اعتماد بر اسباب داره و دوروبر شلوغه و فکر میکنه همیشه اوضاع همینطوریه. دیدید دیگه، مثلا یه بیماری وقتی که به افراد دست میده، این بیماری باعث بیداری میشه و مولانا هم در این باب کم سخن نگفته است، بزرگان دیگه هم همینطور، که یکی از حسنهای بیماری ها اینکه آدمیان رو به خود میاره، تکون میده، بیدارشون میکنه که عجب، همیشه ما سالم نیستیم، همیشه اوضاع اینطوری نیست، و پس ما کی هستیم؟ آدم به خودش بر میگرده، به خودش بر میگرده. یعنی که مولانا میگه فرعون در تمام عمرش بنابر افسانه ها و روایات حتی یه بارم سرش درد نگرفت. برای اینکه چی؟ برای اینکه در فرعونیت بمونه، برای اینکه فکر کنه همیشه فرعون فرعونه، همیشه بیمار نمیشه، همیشه بر سر تخت خودش. در همه عمرش ندید و درد سر تا ننالد با خدا اون خیر سر. آره اینا همینجاست دیگه، یعنی اینها خیرات و برکاتی است که در چیزهایی نهفته است که ما اونها رو شرور مینامیم و رنج مینامیم، و بنابراین دل شکسته نعمتی است اگر برای آدمی حاصل بشه، باید قدرش رو بدانه، چون آدمی رو برهنه میکنه چنان که گفتم و حجاب ها رو پاره میکنه و آدمی رو به خودش نزدیکتر میکنه. زندگی ساده هم همینطوره، شما هر چه که پیشتر برید متوجه میشید که هر چه تعلقات ما کمتر باشه ما آدمی تریم، ما خودمون نزدیک تریم و از خود بیگانگی فاصله بیشتری گرفتیم، و هر چه که در چیزهای دیگر خودمون رو غرق کنیم، اونگاه از خودمون فراتر رفته ایم و بیرون رفتیم، خودمون رو گم کردیم و به دست خودمون خودمون رو غرق کردیم و هلاک کردیم و این چنینه دیگه. و آدم وقتی به خودش بیشتر میرسه به خدا هم بیشتر میرسه. یعنی لب مطلب این است دیگه، تمام این نکات برای همین.
معنی وجد و وجد الله اندهو که فکر کنم آیه آیه 38 همون سوره نوری بود که شما نشون دادیم، ولی اون آیه تو اون چیز نبود، تو اون اسکرین شات نبود. این معنی این چی هستش؟
من از کردم در اونجا گفتم خدا رو اونجا پیدا میکنه، اونجا میابه. یعنی وقتی که میرسه و میبینه دستش خالیه، هیچی نیست دیگه، هیچ خبری نیست دیگه، نه بر خودش میتونه تکیه بکنه نه بر چیزهای دیگری. یه دفعه اونجا خدا پیداش میشه. در یأس است، در تهی دستی است که آدمی تهی دستی، یعنی وقتی معنای واقعی بفهمد و دریابد که خالیه، خالی دستش، اونجا خدا رو اونجا پیدا میکنه. یعنی خدایان دیگر، بت‌های او فرو میریزند، فرو میشکنند و خدای واقعی در اونجا چهره خودش رو نشان میدهد.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام جانم.
وسیم.
الحمدلله، خیلی ممنون. بفرمایید.
استاد، همون بریار هستم، همون شخص فارسی شکسته و استرابم خیلی زیاد در موقعی که میخوام با شما صحبت کنم، ببخشید از این لحاظ. حالا ضربات قلبم خیلی میشه. ممنونم. مرسی. استاد، یک سوال دارم که شاید مرتبط نباشه با بحث امروز، اما ممنون میشم اگه راهنمایی کنید لطفاً. استاد، یکی از آرزوام اینه که یک روز بتونم یک چیزی بنویسم در مورد یه مقایسه بین قرآن و لاوتسو و لاوتیچینگ. میخواستم بپرسم که آیا این شدنی هست به نظر شما و آیا چه کارهایی رو باید کرد؟ و البته کتاب سید حسین نصر هست که میخوام بخونم و چیزهای زیادی دیگه هست که میخوام بخونم، اما نقطه شروع به نظر شما از کجا باید شروع کنم و چه کارهایی رو باید بکنم؟ و آره، در کل توصیه‌تون چی هست لطفاً؟ خیلی ممنون و ببخشید اگه مرتبط نیست با بحث امروز.
در کل توصیه من اینه که بسیار محتاط باشید در این گونه مقایسه ها. و لاوتسو، خب در حد اطلاع مختصری که من دارم، اندیشه هاش به اندیشه های وحدت وجودی عارفان ما خیلی نزدیکه، دستکم در ظاهر. اما این که ما قرآن رو اونطور که عرفا قائلا وحدت وجودی بدانیم و اون معانی رو بتونیم از قرآن استنباط و استخراج بکنیم، خب من تردید دارم. بدون اینکه من بخوام آموزه های عارفان رو قرد بکنم، اما نسبت دادن اونها به قرآن خب کار دشواری است، اونا به راه خودشون میرن. لذا اگر لاوتسه رو فرضاً با آراء عارفان ما مقایسه بکنید، کمان که کرده اند، این کار ظاهراً شدنی است و میسر است و نتیجه بخشه. اما اگر که بخواید با قرآن، من شما رو دعوت به احتیاط شدید میکنم.
سلام.
سلام آقا،
وقتتون بخیر. ایران تماس میگیرم، شب چلتون مبارک باشه.
متشکرم.
ممنونم هستم بابت، خواهش میکنم. یه سوال داشتم در مورد همین بعد ادامه صحبت ها، که اگه ما بخوایم این کسایی که به قول معروف تو دیدمون هست نسبت به خدا کنار بزنیم، به قول معروف، حالا درست معروف به دینداری های معرفت اندیش و تجربت اندیش یا معیشت اندیشه، چجور میشه اینا کم کم پله پله بالا رفت، این چی هست که به قول معروف دیدگاهمون کنار بزنیم؟ یا مثلا به قول شما که گفتید رحمت بی منتهاست، این کسا چطور میتونیم به قول معروف روزانه حداقل اینا رو بتونیم تمرین کنیم، یه کاری کنیم؟ میدونم که شما هیچ وقت به قول معروف این نظرات نمیدید، ولی گفتم اینم چه کمکی میتونم به قول معروف کمکی به خودم بدم که یه خداوندی که حداقل بتونه اون حالت مهربانی همه اینا که اون معروف بتونم درکشون. ممنون.
حالا تا در قرآن هست خداوند به موسی گفت اقیم الصلاة لذکری، صلات رو برپا کن تا به یاد من باشی. خب این یک توصیه خیلی مهم است. در جای دیگری داریم در قرآن که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا دون الجهر من القول بالغدو و الآصال ولا تکن من الغافلین. خدا رو در دل تضرعا و خیفتا خائفانه یاد کن، دون الجهر من القول، بدون سخن گفتن و بدون آشکار کردن، بالغدو و الآصال شب و روز، ولا تکن من الغافلین. خب پس یکی از راهاش این است که به قول بابا طاهر گفت خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت رایگان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان بی. سعی کنید که خب در دل همیشه خدا رو به یاد داشته باشید تا این ملکه شما بشه، یعنی اصلا فراموش کردن برای شما سخت بشه. ولی من یه توصیه دیگه هم دارم و اون توصیه دیگه اینه که با اهل غفلت خیلی ننشینید. ببینید ما در روایات داریم که عالم به هر کسی نمیگن، عالم کسی است که دیدن او شما رو یاد خدا بندازه و به همین دلیل با کسانی بیشتر رفت آمد کنید تا میتونید انتخاب کنید دوستان رو، جمعهایی رو که دارید که اهل غفلت نباشند و شما رو دور نکنند از اونچه که میخواهید. این درست شبیه اینه که وقتی که شما یک کسی رو دوست دارید اگر در جمعی بنشینید که ببینید شما رو غافل میکنند، این دوستی شما رو میروبایند، حضور شما رو میدزدند، خب نمیرید دیگه و هم راهی و هم سخنی نمی کنید. جهان همینطوره دیگه، مراقبت های لازمه تا یه امری رفته رفته ملکه آدمی بشه و یاد کسی خداوند در جان آدمی بنشینه و این یاد خداوند عرض کردم از ترس خدا شروع میشه، از به شرم خدا میرسه، به عشق خدا میرسه. بلند مفهوم ترس و شرم رو که در قدم های اول است در خودتون زنده نگه دارید تا به قسمت های بعدی. سخنان کسانی رو که چنین انسی با خدا داشتن بخوانید، در خاطر داشته باشید، با خودتون تکرار کنید. همین آیات قرآن رو وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهل من القول بالغدو و الآصال، خدا رو در دل یاد کن بدون بر زبان آوردن. اینا رو دائما در یاد داشته باشید، با خودتون بخونید، چیزهایی رو در اطراف خودتون بگذارید که شما رو به یاد خداوند بیاندازه. حالا کلامی هست، گفتاری هست، نقشی هست. بالاخره آدم وقتی که یک کسی رو، چیزی رو دوست داره، همه نشانه هاشو دوست داره دیگه، از آن طریق میتونه به او نزدیک بشه. بله، به قول مولانا گفت ره آسمان درون است، پر عشق را بجنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند.
خیلی ممنون. در تکست پرسیدن که آنجا که بحث هنرمندی خدا مطرح شد و رویاگونه بودن عالم، اینکه ما طبق حدیث نبوی در خوابیم و وقتی مردیم بیدار میشویم، اگر جهان واقعا رویاست و بتوان گفت رویای خداست و مخلوقات جملگی ابژه‌هایی در ذهن خدای رویابین باشد، آنگاه معجزه آیا برهانی بر اثبات رویاگونه بودن عالم نیست؟ چون معجزه تنها در جهانی رویاگونه گویا رخ می‌دهد. و اگر معجزه برهانی بر رویاگونه بودن عالم باشد، پس ذهن رویابینی باید موجود باشد که جهان به صورت رویا در ذهنش متجلی گشته و آن رویابین خداست. این به گمان من برهان انبیا برای اثبات وجود خداست.
نه، من اگر درست فهمیده باشم فرمایش شما رو، این چنین نیست. وقتی که میگم این جهان رویاست، نه رویایی مثل رویایی که ما میبینیم، نسبت به جهان آخرت رویاست. یعنی ما وقتی که به آخرت می رویم می فهمیم که وجود واقعی و دنیای واقعی اونجاست و جهان قبلی در حکم رؤیا بوده، یعنی ما چیزا رو حقایقش رو نمیدیدیم، یه صورت رؤیایی از اشیا میدیدیم، ظواهری میدیدیم، عمقشون رو نمیفهمیدیم. منظور اینه، نه اینکه این جهان واقعا رؤیاست و بعد چون در رؤیاهایی که ما میبینیم قوانین عالم کار نمی کنن، علیت نیز، زمان به نحو دیگری میگذره، پس این عالم چون رؤیاییه این اتفاقات توش میفته. نه، اینطوری نیست. این عالم قوانین خودش رو داره، همه قوانینی که علوم کشف میکنن و اینا هم درسته، بالاخره قوانینیست که در حد عقل ما به اینها ما اتکا داریم و اعتماد میکنیم، اما ما در این جهان به یه معنا در خوابیم، یعنی اون ظواهر امور رو میبینیم و باطن امور بعدن بر ما آشکار میشه. اما که در قرآن هست، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و بالآخرت هم غافلون، مردم یک ظواهری از امور دنیا رو میبینن و از آخرت غافلند، یعنی آخرت گویی که باطن این عالم است. و من بارها گفتم که ما الان در آخرتیم، ما در همون جهان، هم در این جهانیم هم در اون جهانیم، ما از یک جهانی به یک جهان دیگه نمیریم، ما از ظاهر این عالم به باطن این عالم خواهیم رفت، شبیه حرکتی که جنین میکنه وقتی که رسید وارد این جهان بزرگتر میشه، ولی قبلا هم تو همین جهان بوده ولی نمیدیده که در این جهان است. وقتی که اومد میبینه عجب، قبلا هم تو همین دنیا بوده اما نمیدیده، عقلش نمیرسیده، اون کمال و شعور رو نداشته. ما هم همینطور، این جهان بهتر بگیم مثل رحمی است نسبت به جهان دیگر. ما اینجاییم و پرورده میشویم و بزرگتر میشیم و دوباره متولد میشیم، یعنی به جای مرگ باید بگیم تولد، دوباره متولد میشیم و وارد جهان بزرگتر میشیم که میبینیم عجب، جهان قبلی ما هم در دل همان جهان بوده است، درست مثل این جهان زمانی، این زمان که ما الان در او هستیم و تاریخ، این در واقع در دل بیزمانی است، یعنی یک جهان بزرگتری وجود داره که بیزمان است و زمان در دل اون بیزمانی است. یعنی ما الان در عین اینکه زمانی هستیم، در ابدیت هم هستیم، در ازلیت هم هستیم، همه اینا تو بر تو هن. یعنی یکی در دل دیگری است و فاصله از هم دیگه ندارن. خب مثل اینکه دوستان عزیز فرمایشاتشون تمام شد، من همگان رو به خدا میسپارم و نوبت آتی ظاهرا شب اول سال خواهد بود یا نزدیک آغاز سال، لذا تبریک سال نو رو هفته آتی به اذن الله تعالی و به اونهی و عزیزان خواهم گفت. فعلا خداحافظی میکنم، خدا نگهدار همگان.